سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه مایکروفون از شما اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک طیاره شرکت هوایی ایر ایندیا که با 242 سرنشین عازم لندن بود، امروز چند دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی شهر احمد آباد در غرب هند سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر صحت فدرال هند اعلام کرده که شمار زیادی در این حادثه جان باختند، بیان که آمار مشخص را ارائه کند. اما گفته شده که تا هنوز جسد 30 مسافر از محل رویداد یافت شده. ایر ایندیا گفته که مقصد این طیاره میدان هوایی یوتک در بریتانیا بود. پلیس گفته است که طیاره در یک منطقه مسکونی نزدیک میدان هوایی احمد آباد سقوط کرده. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته که از مجموع 242 سرنشین 217 نفر بزرگسال و 11 نفر کودک بودند. بر اساس اعلام ایر ایندیا از این تعداد 169 نفر طبیعی اند، 53 نفر بریتانیایی، 7 نفر پرتغالی و 1 نفر کانادایی بودند. مقامات محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه سیلاب‌های روز گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده. تا هنوز گزارش از تلفات احتمالی جانی این رویداد منتشر نشده است. مولوی محمد اکرام اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، به خبرنگاران گفت که در ولسوالی های تشکان، خاش و تگاب به خانه ها، صدها جریب زمین زراعتی و اماکن عامل منفع آسیب رسیده و ده ها راست مواشی هم تلف شده. یک مقام ارشد ایران گفته که کشورش به دلیل افزایش تنش ها در منطقه از حق خود برای غنی‌سازی یورانیم صرف نظر نخواهد کرد. این مقام امروز به خبرگزاری رویترز گفت که یک کشور دوست در منطقه به تهران هشدار داده که احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل وجود دارد. رویترز نام این مقام را افشا نکرده. این مقام گفته که این تنش ها به منظور تاثیرگذاری بر موضع تهران درباره حقوق هسته‌ایش در جریان مذاکرات با ایالات متحده ایجاد شده. قرار است که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران به روز یک شنبه برگزار شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تبت خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خیلی پیام مار نشد که میشیاد یاد دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیا احمد منصوری شما را به یک برنامه دیگر مایکروفون شما خوش آمدید میگویم. شنونده های عزیز، از قدیم گفتن هر کجا آب است آنجا زندگی است. این ضرب المثل که به مفهوم زندگی و اهمیت آب اشاره دارد، یعنی در مناطقی که آب وجود دارد حیات نیز وجود دارد. این ضرب المثل نشان دهنده اهمیت آن است که آب برای حیات انسان، حیوانات و سایر نباتات یک امر ضروری است و موجودیت آب به ویژه آب شیرین به معنی امکان زندگی انسان هاست، زیرا حدود 60% از وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد و این درصدی بسته به عوامل مختلف می تواند متفاوت باشد. مثلا موجودیت آب در بدن انسان با سن، جنسیت و ترکیب بدنی او در تناسب قرار دارد. بدن نوزادان حدود 70 تا 75% آب دارد و این مقدار با افزایش سن کاهش می‌یابد. مردان چون عضلات بیشتر دارند، معمولا درصدی آب بدن آنها نیز بیشتر از زنان است و آب حدود 60% وزن بدن مردان بالغ را تشکیل می دهد. افراد با درصدی چربی پایین تر آب بیشتر در بدن خود دارند، چون عضلات بیشتر از چربی آب را نگه می دارد. حدود 50 تا 55% وزن بدن زنان بالغ را آب تشکیل می دهد. علاوه بر انسان ها، زندگی همه موجودات زنده یعنی حیوانات و نباتات هم بدون آب ممکن نیست. اخیراً یک مؤسسه بین‌المللی به نام مرسی کورپس در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده. در یک تحقیق این مؤسسه که در 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده گفته شده که اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد ممکن است تا سال 2030 میلادی شهر کابل پایتخت افغانستان با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه گفته شده که در حال حاضر 7 میلیون تن در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 3 میلیون تن از محل سکونتشان در این شهر بیجا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکل گیری این بحران آبی پنداشته می شود. در گزارش همچنین گفته شده که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود ارسنیک، مواد کیمیاوی زهری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شود. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم در مورد کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونیسف در ماه اکتبر سال گذشته گفت که اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیره شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو میشه که خود گزارش مرسی کورپس تایید میکنه. با گفته شماری از کارشناسا برای حل مشکل آب شهروندان کابل مسیر آبهای دریای لوگر و پنچیر باید تغییر داده شود. باید در امتداد دریاها چاهای عمیق حفر شود تا آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس او سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل و مناطق اطرافش افزایش بیابد. گفته میشه که مصرف این پروژه به حدود 400 میلیون دلار آمریکایی میرسد. کارشناسان امور آب با در نظر داشت مشکل جدی کمبود آب پاک آشامیدنی زیرزمینی در شهر کابل میگویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. متاسفانه متیو الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ نداده. اما پیش از این در ماه فوریه سال جاری وزارت آب و انرژی حکومت طالبان اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، موضوع مشکل آب کابل در این برنامه مایکروفون شما بحث میشه و از شما شنونده های عزیز در مورد خواهیم شنید. دکتر نجیب الله سدید متخصص امور آب و دکتر عبدالله حیوات آگاه مسائل آب و انرژی هم در این برنامه مهمان ما هستند که به سوالات شما جواب خواهند داد. دکتر نجیب الله سدید را در خط تلفن با خود داریم. دکتر سدید خوش آمدین.
سلامت باشین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما میمان گرامی و تمام شنوندگان محترم در خدمت هستم.
دکتر سیب، شما مقدمه کوتاه متاسفانه دراز شد، نمیخواستم که قدر طولانی باشه، ولی به هر حال مقدمه را شنیدین. در این برنامه در مورد مشکل آب در شهر کابل بحث میکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب، دلیل اساسی علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم، دلیل کمبود آب در شهر کابل به خصوص آب پاک آشامیدنی را چگونه ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
تشکر میکنم. ببینید، غرض مقدمه باید بگویم که در کابل چند متحول بسیار عمده در جریان دو دهه گذشته رخ داده که به هر کدام از میپردازیم که باعث شده آبای زیرزمینی بیلانسش بر هم بخوره. یکی افزایش به سابقه نفوس است. ببینید، شهر کابل قبل از سالهای 2000 حدود کمتر از 2 میلیون نفوس داشت به اساس تخمین های اداره احصائیه و سروی افغانستان، و بعد از اینکه تحول در افغانستان آمد، موجی از مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه زیادترشان در کابل مسکن گزینش دارند به دلایل دسترسی به مؤسسات تحصیلات عالی و مکاتب و موضوعات بهداشت و کار در تمام وجهات دلایلی بود که بیشتر مردم ترجیح دادن به در کابل مسکن بگزینن و همچنان مردم زیادی از ولایات اطراف کابل نزدیک کابل هم به کابل مسکن گزین شدن که باعث شد که شهر کابل حدوداً 4.5 مرتبه رشد غیر پلانی کنه و 1.5 مرتبه رشد حدوداً قسم پلانی کنه و نفوس از این شهر 2.7 تا 3 مرتبه افزایش پیدا کنه. یعنی قرار کال فعلا ما صحبت میکنیم تخمین است که بیشتر از 6 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنه و این واضح گپ است که در پالی از این سوی مدیریت هم در این دو دهه اتفاق افتید و سوی مدیریت هم میخواییم در چند بخش تشریح کنم. بخش اولش تشبثات بود که در کابل ایجاد شد و اونا استفاده کننده های عمده آب هستند. مثلا بیشتر از گفته میشه قرار معلومات رسمی بیشتر از 500 فابریکه یا شرکت تولید نوشابه آب معدنی در کابل ایجاد شدن که تنها یک شرکت بزرگ از این حدود 1 میلیون متر مکعب آب از سفته های آبی کابل استخراج میکنه. شما قیاس کرده میتونین که یک قوطی پیپسی یا کوکاکولا را که شما می نوشین در هرات یا در تاشکند تا در قزاقستان از صادر میشه و آبش آب کابل است، آب سفره های آبی کابل است. و یه خودش نشان میده که چقدر ما نتونستیم که این تشبثاتی که بسیار مثبت هستند به جای انتقال می دادیم یا جای تاسیس می کردیم که بیلانس آبی بهتر می بود. در این دو دهه تا سال 2019 که من مطالعه انجام داده بودم از تصاویر ستلایت حدود 400 هکتار گلخانه در غرب کابل و در سبز و در قسمت های از مثلا حوضه آبریز فرعی لوگر تأسیس شده که 400 هکتار 4 میلیون متر مکعب آب سالانه از قرار تخمینا از حوضه از سفرهای آبی استخراج میکنن. بر علاوه موترشی ها را شما میبینین، حوضه بزرگ آبازی را شما میبینین. خب کاملا این تشبثات نرمال از دیگه دنیا، اما در شهر کابل که بیلانس آبی کاملا در هم خورده ای باید ما باید زیاد احتیاط میکردیم. این تشبثات محتاطانه در جایهای قرار میدادیم، جایگزین میکردیم که بیلانس آبی مثبت میبود. و این تمامش دست به دست هم داد که نرخ استخراج آب حدوداً 2.5 تا 3 مرتبه بیشتر از نرخ بازچارج یا بازیابی آبای زیرزمینی کرده. و این معنی است که به صورت طبیعی میزان آبی که در سفرهای آبی هم مثلا از اثر آب شدن برفا، از اثر بارندگی ها، از طریق رودخانه ها، شبکه دریا در کابل به وجود می آید، میزان استخراج 2.5 تا 3 مرتبه است. به این خاطر است که سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است و این سقوط تازه نیست. از زمان سالهای 2005 به این طرف اسنادی که منتشر شد ارقام نشان می‌ده که سطح آبای زیرزمینی کاهش یافته میره. اولین گزارش در سال 2010 تا 2014 چندین گزارش بسیار خوب نشر شد که نشان می‌داد که بیلانس آبی برهم خورده و سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است. به این خاطر است که ما میبینیم این روند دوام پیدا میکنه و اگر شما کاسه خود آبای زیرزمینی تصور کنید، بسیار به مثال عادی که شنوندگان ما بفهمند، مثل یک کاسه شوروا وره ما میتونیم این مثال بدیم. یعنی به این معنی است که سطح کاسه شوروا سطح بسیار عریض است، یعنی مساحت زیاد داره و هر چقدر شما پایین رفته میره در حقیقت سطحش کم شده میره. یعنی حجم و ذخیره آبای زیرزمینی کم شده میره وقتی شما در آخر یا در حقیقت قسمت تحتانی کاسه شوروا میرسین. و این خاطر است که وقتی که میزان استخراج اگر ثابت هم میزان استفاده را ثابت هم قرار بدین، بازم نرخ پایین رفتن سطح آبای زیرزمینی به مراتب شدیدتر میشه وقتی شما در آخر کاسه شوروا که اینجا ما مثال دادیم برسین. و این خاطر است که حال فعلا گفتم میشه که سالانه بین 5 تا 6 متر در بعض قسمت ها سطح آبای زیرزمینی پایین میره و این بیشتر سفره های کمان خشکیده در بیشتر قسمت های کابل دسترسی به آب آلتنا از طریق تانکرهای تجارتی صورت میگیره که دربارش صحبت میکنیم که چی مشکلات را به بار آورده. اما در کل بیشتر مردم رجوع کرده به چاهای عمیقی که او هم در دسترس چندین نفر است یا چندین تشبث است، در دسترس عام مردم نیست به دلیل از اینکه چاهای عمیق بسیار قیمت هستند، تکنولوژی بهتر
بخاطر سبسیدید. بعد به مسئله چاهای عمیق ادامه خود دادیم، بیاین که دکتر سب عبدالله هواد هم خوش آمدید بگوییم به این برنامه. دکتر سب خوش آمدین.
لطف کردین. یک جان تشکر، سلام برای شما و برای شنوندگان شما و مهمان شما.
زنده باشین. مهمان ما هستند دکتر صاحب نجیب الله سدید، متخصص امور آب. من نمیدانم که شما تانستین که مقدمه کوتاه این برنامه رو بشنوین و صحبت‌های دکتر سپ نجیب الله صدید تعقیب کنین. اگر تعقیب نکرده باشین به طور خلاصه بگویم که موضوع این برنامه مایکروفون شما مشکل آب در شهر کابل است که اخیراً مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به طور جدی ابراز نگرانی کردند که اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه شهر کابل تا سال 2030 میلادی یگانه شهر این دنیای مدرن یا شهر مدرن خواهد بود که با قلت کامل و عدم موجودیت آب صحی آشامیدنی روبرو خواهد شد. دکتر سیب نجیب الله سدید برخی نکات مهم در مورد ای که چرا آب آشامیدنی در کابل و سطح آب در مجموع در شهر کابل پایین آمده برشمردن. حال از شما میشنویم که اگر چیز اضافه میکنین در غیر از او باز میرسیم باز سوال را مطرح خواهد کردیم. بفرمایید.
تشکر. با صحبت های دکتر صاحب دمی آخر فقط یک دقیقه ورشونیدم. ما با تایید صحبت های زنان که بله یک مشکلی است. کابل واقعا به امرو یک بحران کلان روبروی است. ما از سال 2016 تا 2021 دمی ارتباط تحقیقاتی که داشتیم ما آبهای کابل یکی از مهمترین بحث مباحث ما بود که ما او را سر از او بسیار کوشش میکردیم که زیادتر معلومات به دست بیاریم از خاطر که کابل پرنفوذترین ولایت افغانستان است و به اصطلاح مرکز افغانستان است و با بدترین قلت آبی دچار است. بالخصوص آبی که ما داریم ای آب هم بسیار مملو است، به حد مملو است که قابل آشامیدن نیست. فرض مثال یک آب که به اصطلاح قابل آشامیدن است تا 100 تیدیس ما میتونیم که همون تیدیس مقدار مملویت آب است که ما بنوشیم. اما در بعض نقاط کابل وقتی که ما سمپل گرفتیم و آب ما به اصطلاح تحت بررسی قرار دادیم در بعض جای 900 در بعض جای تا 11 تیدیس داشت که قطعا قابل نوشیدن نیست. اینجا دو بحث است. یکی بحثی است که آیا آب ما قابل نوشیدن است یا نه. دومی که ما مقدار آبی که داریم، ما فرض مثال کابل قبل از 2021 به 31.5 میلیون متر مکعب آب سالانه ضرورت داشت. آبی که ریچارج داشتیم 29 میلیون متر مکعب آب ریچارج داشتیم، یعنی ما در دفیسیت روان بودیم که در او 29 میلیون هم 6.8 میلیون متر مکعب آب در وقتای بارانا و در اوخیزیا این ریچارج نمی شد، می بارید در سر کابل اما از طریق دریای کابل می رفت به طرف پاکستان که ما در حقیقت بسیار با یک معضل جدی روبرو بودیم که متاسفانه دولت های وقت هیچ نوع توجهی به واسطه که نمی کردن مانده بودن نمی رقمی بحرانه که کلانتر شود و میخواستن که میخواک رو برد از زیر قالین جورو کنن تا که کسی نبینه. حالا خوب بدتر از اوست، حالا خوب وضعیت برای عدی رسیده که اینو خوب نمیفهمن، افراد تخنیکی هم نظارن که بمراشون کمک کنه و برشون نظر بده. دیگه فعلا ما با یک کاتاستروف آبی تمام افغانستان بالخصوص ولایت کابل دچار است. تشکر.
بله ممنون از شما. دکتر سپ سدید، طوری که ما صحبت شما و صحبت دکتر سپ هیواد فهمیدم علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم و اینا یکی از مشکلات بسیار اساسی تر مسئله مدیریت آب است. چون طوری که شما گفتین مقدار آبی که در شهر کابل و مناطق اطرافش استخراج میشه به مراتب بیشتر از زمو داره است که دوباره پس ای آب ها ترمیم یاری چارچه ها و سطح قبلی برسه و دیگه ای که آب آشامیدنی هم بسیار مسموم است. قبل از اینکه به مدیریت بپردازیم دکتر صاحب، اگر شما دلیل ای که مثلا دکتر صاحب عبدالله هم گفتن که سطح کثافت آب 900 تا به 1100 است که قابل نوشیدن اصلا نیست، دلیلی که آبهای زیرزمینی شهر کابل در علاوه بر اینکه نفوذ زیاد شده در سالیان اخیر به این شدت ملوث شده و با مواد زهری، یکی خود فاضلاب از دیگه ای که با مواد بسیار زهری کیمیاوی آلوده شده، چی است؟
تشکر.
تشکر میکنم. واقعا بحث کیفیت آب در پالوی کمیت بحث مهم است. ببینید در کابل سابق چاه ها بسیار کم عمق بودن و به مو اندازه در حقیقت آلودگی هایی که تولید می شود از اثر فاضلات و فاضلاب هم در امو سطح سفره های کم عمق باقی می ماند. بعد از اینکه سطح آب پایین رفت این باعث شد که مردم چاه های عمیق بدون از اینکه در نظر داشت معیارهای انجینری رو پر کنند. این به این معنی که آبای آلوده سطحی را که نزدیک سطح زمین قرار داشت یا اکویفرها یا سفره‌های آبی کم عمق با سفره‌های عمیق که پاک بودند و وقت متاسفانه به اثر نبود راهنمود تکنیکی، به اثر نبود نظارت درست از حفر چاه‌های عمیق در قطعی باعث شد که دو اکویفر با هم وصل کنند مردم توسط حفر چاه‌ها. و وقتی دو اکویفر یا دو سفره آبی را با هم وصل کردن سفره های بالا کاملا آلوده بودند به اثر فاضلات و که امواره در کابل بدون تصفیه، بدون از این که فاضلات در حقیقت توسط یک تصفیه خانه تصفیه شوه و مثل دیگه کشورها به صورت نرمالش در حقیقت آب پاک ساخته شوه، این آبا رخ نکدن با آبای زیرزمینی و آبای زیرزمینی واضح است که سال به سال از اثر از این فاضلات آلوده شدن. دیگه از منبع فاضلات و فاضلات واضح گفت است که یه آلودگی آبای زیرزمینی از اثر قبرستانی آمد. در کابل چندین قبرستانی است که اثر بارندگی ها در مسیر بارندگی قرار دارن و باعث میشه که در دراز مدت در حقیقت نایتریت فاسفورس و دیگه مواد کیمیایی خطرناک به مرور زمان در حقیقت به آبای زیرزمینی رجوع کنه و رجعت پیدا کنه. ببینید در دیگه دنیا قبرستانی‌ها وقتی ایجاد میشه یا ساحاتی که کثافات تجمع میکنه جمع‌آوری میشه توسط شاروالی‌ها، مثلا همون ساحه را اول درست به صورت درستش با جیوتکستار مثل ترپال و دیگه وسایل می پوشانند، سیستم از این که آب کثیف از این چی گوره تصفیه شد و برش تدابیر می گیرند. اما در افغانستان حتی شاروالی کثافات را که جمع‌آوری می کنند در جایی که کثافات انبار می کنند در اونجا هیچ گونه تدابیر به خاطر از این گرفته نمی شه که این خب بالاخره باران ترشحات آلودگی از این کثافات جامده را بالاخره به آبای زیرزمینی می رسانه. خب چی تدابیر برش بگیریم؟ هیچ گونه تدابیر نیست متاسفانه و اینا تمامش باعث شد که آلودگی ها ایجاد شود. از طرف دیگه شما می بینید که آب و هوای کابل در زمستان به چی اندازه آلوده است. آلودگی هوا هر نوع مسائل که مردم ما استراتی برش دارن، رابر، پلاستیک، تمام اینا میسوزنن و این سوختاندن واضح است که وقتی بارندگی میشه تمام از این دوباره با زمین در حقیقت تخش میشه توسط باران و بالاخره به آبای زیرزمینی میرسه. و از طرف دیگه چیزی که در کل افغانستان تنها در کابل در سطح کل افغانستان متاسفانه یک بحران است و ایست که ما در اشرکش ها و از کودای کیمیایی بسیار مخربی که در دیگه دنیا من هستن. حتی ما چندین کود کیمیایی که در افغانستان بسیار مرواج است در لست سیای کودا و اشرکش های اروپا است. اونا در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره. واضح گفت است که وقتی کود استفاده میشه کودای کیمیایی به زمین توسط آب نفوذ میکنه و بالاخره آیسته آیسته به آبای زیرزمینی میرسه و این تمام از این مواردی که من ذکر کردم باعث آلودگی میشه. دریای کابل یک منبع دیگه آلودگی است. مردم متاسفانه کثافات جامده شان و فاضلاتشان و فاضلابشان تمامش به دریای کابل هدایت میتن و این واضح است که دریای کابل یکی از منابع بسیار مهم بازیابی یا ریچارج آبای زیرزمینی است. بنابراین وقتی دریای کابل آلوده باشه این آلودگی کاملا به صورت مطلق داخل آبای زیرزمینی میشه و آبای زیرزمینی آلوده میکنه. و از طرف دیگه وقتی مقدار آب پایین میآید آلودگی، غلظت آلودگی بالا میره. چون شما اگر فکر کنین یک قطره رنگ در یک بیلر از آب بندازین و یک قطره رنگ در یک گلاس از آب بندازین چقدر رنگ آب تغییر میکنه؟ در یک بیلر آب فامیده نمیشه و اگر شما در یک گلاس آب بندازین و فامیده میشه کاملا رنگ آب تغییر میکنه. به می مثال هم که من دادم آلودگی هم به می شکل از وقت آلودگی در میزان آب بیشتر باشه غلظت پایین میاد، آلودگی بالاخره به صحت انسانی زیاد ضرر نمیکنه. اما اگر آلودگی هم زیاد باشه و مقدار آب هم کم باشه باز در این حالت به اندازه غلظت آلودگی بالا میره و این از نرمای سازمان صحی جهان هم در حقیقت بالا میره و این چیزی است که حیات انسانی
را متضرر می‌سازد. بله دکتر صاحب عبدالله هیواد، قبل از اینکه صحبت با شما ادامه بدیم از یک شنونده رادیو آزادی می‌شنویم که منتظر ماندن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم همایون محترم.
سلام بر شما، بفرمایید صاحب.
زنده و سلامت باشی. مهمان را سلام میگم. وقت خو همایون صاحب ما شما را سعی میکنیم در افغانستان خیلی مردم عذاب استفاده بد میکنه. از این خاطر ما میگم که اگر در قریه بریم شما سعی کنی صد خانه است تقریبا 50-60 تا شاید مقدره اون شب روز شمسی لگند و غیر شمسی لگند تقریبا ببینی که تاستو نشینه و تا دیگه آوی پروان می روان دو دیر سب حکومت باید خیلی کشی مخواه که در از گرفتر شوید شما پشتر گفتی که در 2003 گفتی گفتیم تقریبا می روید یا آب خیر پایان می روید تقریبا می روید که ببینی که مردم آب پیدا نکنه که بخوره شمان ده که زمین ها و کشت و کار بکنه سرشان دیر سا مردم خیلی این زورت پشه شده تقریبا زمین های للمی را که چیز کردن زیرا با بردن تقریبا می که چای امیق زده خیلی چا زده اما این سر شما یک قریه مخصه کنید یا وجه برو سعی کنید خود چای زیاد است که ایران آنها ایران نمانه که چه رقم است بچه که مردم مدیریت نداره تقریبا یک کسی نیست که تلازو چیز بکنه پاپشاری بکنه که دمش گرفته شوه تقریبا یک دا خانه و پنج خانه یا که چای عمیق بزنه تقریبا آب از او زیاد مصرف نمیشه او مدیریت شده میباشه و یا آب است به مورد میروه دیگه تقریبا خیلی مشکلات در بار میروه که تمام مشکلات خو است یک خو مردم ما شما ماشاءالله زیاد شده خریه و که تکون زمینای زراعتی اکثر دیدی که کن جور کرده، خانه جور کرده، ببینید که زمین ها پیره کاهش پیدا کرده نیار سباید حکومت همین دو چیز خیلی کوشش بکنه که یکی زمین زراعتی را مسکن جور نکنه و یکی همین آبار مدیریت بکنه نیار سباید دیگه توجه خاص داشته باشه اما این سه بزرگوار نظر خود
تشکر از شما شنونده عزیز دکتر صاحب عبدالایواد طوری که شنونده ما هم گفتن باز هم مشکل برمیگرده به مدیریت آب همی حفر چاهای عمیق و حفر به اصطلاح به رویه و بدون برنامه و بدون پلان و به تعداد زیاد به یقین که سر سطح آبای زیرزمینی تأثیر داره شما چی تصور میکنین که آیا در شرایط فعلی و در اوضاع فعلی افغانستان که یک حکومت وجود داره در افغانستان یک حکومت موقت این حکومت چقدر ظرفیت مدیریت سالم آب داره و آیا کارهای مشاهده میشه که به اصطلاح در زمینه مدیریت آب صورت بگیره؟
ببینید دو قسمت تقسیم کنیم یک قسمت مسئولیتش برمیگرده به کسایی که امروز حکومت میکنن و یا بزور یا برازا و یک قسمت دیگه ایز دور میگرده به مردم افغانستان ما تا زمانی که آگاهی آمره به سطح نرسانیم که مردم بفهمن که یعنی آب چقدر مهم است و باید ما خود ما سهمگیری کنیم در مدیریت آب ها ای از عهده طالبان هم یا دولت فعلی برآورده نیست که اونا بتوان مدیریت کنن یک موضوع موضوع دومی که آب در هیچ دنیای مفت نیست یگانه مملکت آب مفت است و چا میزنن و آبای زیر میکشن و برباد میکنن او افغانستان است دمی صحبتی که سر چای عمیق و هر کس آمده در هر جایی برادرمون کمیان رو صحبت کردن در 60 خانه 60 چای عمیق داره و هر کدام از اینا غیر مسئولانه آب میکشه دولت اصلا در باری از این نه در زمان قبلی نه در زمان فعلی هیچ نوع تدبیر و تصمیم نگرفتن زمان قبلی زمان داودخان هم براتون قسم میکنیم یا زمان از عایشا شروع تا داودخان و بالاخره تا زمانی که حتی انقلاب 77 هم که شد ما میتر داشتیم کی آب میادیم ما هزینه آب میپرداختیم نل از پغمان نل میامد در خانه های ما و ماهانه یا هر چند وقته ما پول آب میپرداختیم مثل پول برق و پول صفایی و پول هر چیز اما این جنگ ها بخاطر از این که دولت ها مصروف چی شدن جنگ شدن یعنی جلو آب از دست از اینا رفت و هر کس فرض مثال ما برتان میگم یک تاور ساخته شده بود در 2019 به نام عزیزی تاور عزیزی تاور یک چاکنده بود 370 متر پایین رفته بود در اون وقت چاهای مردم دیگه که مثلا در اون چهار اطراف بود که کسی 40 متر 50 متر 60 متر کنده بودن اونا اکثر از اونا خشکید مجبور شدن که دوباره چی کنه اصلا که چاهای زی اقعمیخ بود و از این تاورم بلاک های بسیار زیاد داشت و استفاده بسیار عذاب می شد چهار اطراف از این تمام خانه که بود اونا او نداشتن بعضی ها مجبور به این شدن که خانه خود بفروشن به خاطر از این که چقدر پایان برن 370 متر خو هر کس پایان رفتن نمیتونست مجبور شدن چون خانهشان آب نداشت خانه را از بیابی اینا گرفتن فروختن دولت فعلی که برگردم به سوال شما اونا اصلا فعلا خو این اجندای اول از اونا هیچ نیست و اجندای مهم از اینام نیستن. امروز اگه در تمام جهان سعی کنیم ما شما آب از پترول و از تمام نوشابه‌جات دیگه که قیمت تر است، متاسفانه که در افغانستان هیچ نوع اهمیتی نداره و هیچ توجهی به این صورت نمیگیره. امیدواری ما ایست که یک حکومت به اصطلاح به وجود بیه که او اکاونتبل باشه، که او بتانه که به اصطلاح به مردم خود پاسخده باشه، بتانه که اینمی چیزها رو مدیریت کنه، هم جلوگیری از مملو شدن آبها بگیره. حالا فکر کنین یک لیتر موبایل سوختی را که اینا چپا میکنن، اکثر مستری خانه ده باشین داری خاک داری زمین چپا میکنن، اون 14000 لیتر آب مملو میسازه، کثیف میسازه، قابل نوشیدن نمیمونه دیگه. فکر کنین 6 لک موتری که در اون زمان قبل 2021 در کابل بود، کال شاید هم زیادتر شده باشه، هر کدام از اینا اگر در 3 ماه یک دفعه موبایل اینا تبدیل شوه و امی موبایل ها اینا بریزانن در زمین که اکثرا میریزانن، فکر کنین که آب زیرزمینی کابل از نوشیدن بد می باشه یا نه؟ با واسه که یک چیز بسیار کوچک شما صحبت کردم، دکتر صاحب قبلا به ارتباط مسائل دیگه هم صحبت کردن که موجب ممنوعیت که آب کثیف می سازه و ممنوعیت آب میشه، اینی تمام چیزاست که اینجا کلگی باید با هم دست به هم حرکت کنه و کار کنه. منتظر از این نباشه که طالب اونا فقط به خاطر اجنده خود شیشتن و اونا اجنده خود پیش میبرن. امروز اگر ما سعی کنیم که یعنی فساد یا کم ظرفیتی یک قدری که دولت غنی بود از او که دو چندش فعلا در دولت از ایناست، امروز مولا در مابین مسجده قریاجات پیدا نمیشه، کلش امر بالمعروف شد آمده در مابین شورا خیمچه دست شنه در پای مردم میزنه، به وزارت آب برکن که بینی یعنی میا شیشتن مولای مسجد بوده در کنر در کنم جای او رو گرفتن آوردن در وزارت آب برخ یک چیز ساختن، در وزارت آب تنظیم آب اینال مدیریت از پیش از اینا نمیشه، مردم خودشون یک مقدار مسئولیت باید بگیره.
بله تشکر از شما دکتر صاحب سدید. طوری که شنیدین دکتر صاحب عبدالله ایواد در مدیریت آب نقش مردم هم بسیار اساسی دانستن و در ضمن گفتن که آگاهی عامه و سهمگیری مردم در مدیریت آب یک امر بسیار مهم و اساسی است و راست هم میگن، واقعا طور که اشاره کردن همیالی میبینم امروز قیمت امروز یک لیتر تیل پترول در امریکا حدود 83 سنت است که از یک دلار امریکایی بسیار پایین تر است، ولی قیمت یک لیتر او یک دلار 10 سنت تا دقل است، یعنی یک لیتر او به مراتب قیمت تر از تیل پترول است. دیگه دکتر صاحب بیاین که ما هم به نحو در همین لحظات برنامه در آگاهی عامه سهم خود ایفا بکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب، به حیث کسی که در عرصه آب و مدیریت آب در افغانستان تجربه زیاد دارین و زیاد به اصطلاح تلاش کردین و تحقیقات انجام دادین، اگر بسیار ساده بگوین که مردم عادی یا عوام به خاطر حفظ سطح موجود آبای زیرزمینی در شهر، نه تنها در شهر کابل بلکه در مناطق مختلف افغانستان و همچنان جلوگیری از ملوث ساختن بیشتر آبای زیرزمینی چه کارهایی را میتونن انجام بدن و چه اقدامات را میتونن خودشان در سطح خانه، محل و منطقه خود انجام بدن؟
تشکر میکنم. بحث استفاده مؤثر از آب واقعا در افغانستان یک بحث بسیار مهم است و او کمتر پرداخته شده. ببینید، من اول میخوام در سطح سکتور زراعت صحبت کنم، به خاطر که سکتور زراعت یکی از سکتورهایی است که بیشترین آب و استفاده آب در سطح افغانستان همین سکتور میکنه. ما در دیاقیر ما متاسفانه تنها یک نمی از همین آبیاری بلد هستند که او آبیاری غرقه‌ای است و آبیاری غرقه‌ای واضح است که بسیار آب زایی میکنه، تا 70% آب زایی میشه. شما ببینید در افغانستان از یک طرف کرد یا زمین آب رها میکنن و از طرف دیگه تا که او زمین پر آب نشه، کاملا دنداب نشه، آب در قد به او زمین نمیبندن و این اشتباه است. به دلیل از اینکه اول خود زمین خود آب نیاز نداره و دوم اگر زمین ناهموار باشه به اندازه آب زیاد از نیاز گیاه در حقیقت در اونجا مادن میکنیم که آب واضح کلش تبخیر میشه، قسمت زیادش تبخیر میشه. در پالی مفادات که واضح کپ است که آبیاری غرقه یک مفادش است که زمین شستشو میکنه، نمکیات زمین شستشو میکنه. اما در کشور ما که با کمبود آب مواجه هستیم، مردم ما از سولار پنل‌های ارزان استفاده کرده، تمام روز که وقت نور آفتاب است آب ما از زیر زمین پمپ میکنیم و فکر میکنیم آب زیر زمینی به انتهاست و این کاملا یک درک اشتباه است. حتی بعضی مردم ما فکر میکنن که آب زیر زمینی وقتی باران میباره دوباره تغذیه میشه. نه خیر، به اون اندازه تغذیه نمیشه. ببینید نرخ تغذیه آب زیر زمینی تنها در قسمت های رودخانه در نزدیکای دریاها خوب است. تا 30% از آبی که در رودخانه جریان پیدا میکنه میتونه که با آب زیر زمینی را پیدا کنه. در باقی افغانستان تنها 10% چانس از این داره، 10% بارندگی که با آب زیر زمینی را پیدا کنه. مطابقش در سطح نزدیک های سطح زمین باقی میمونه، رطوبت خاک میشه دوباره پس تبخیر میشه از نزدیک سطح زمین. 1 متر عمق خاک از 1 متر عمق خاک تا پایین نمیره نظر به خاصیت خاک. بنابراین این درک باید مردم ما داشته باشن که آب زیر زمینی بی بدیل هستند. استخراج بیرویشان باعث میشه که این آبار کاملا منابع استراتژیک است و این کاملا از دست بره و دیگه منطقه ای که زراعتش یا اقتصاد زراعتیش وابسته به آب زیرزمینی است، در حقیقت این وابستگی اقتصادی کاملا از بین بره و این زندگانی از این مردم ها، در حقیقت کسایی که از آب زیرزمینی زندگان امرار معاش میکنن، در حقیقت کاملا ای از بین بره و اونا را به یک سرنوشت نامعلوم دچار کنه. ما شما مثال هایش دیدیم در فرا، در بعض جایهایی که مردم آب زیرزمینی را استخراج میکردن، زمین ایجاد کردن، در باغ ایجاد کردن، بعد از چند سال آب زیرزمینی خشکید، باغایشان خشکید، مجبورشان که کوچ کنن از یک منطقه به دیگر منطقه، بکوچن منطقهشان را رها کنن. و این در حقیقت سوال کاملا چیز از موجودیت و در حقیقت سوال جان به سلامت بردن است. به این خاطر این سوال نیست که ایران ما مثلا عادی فکر کنیم. بحث دوم در بحث خانوار استفاده برای آب مقاصد نوشیدنی، شستشو، بهداشت است که ما هم در سطح افغانستان بسیار زیاد ضایع میکنیم آب. در بسیار قسمت ها مردم ما نمیدانند که مثلا از آب چگونه استفاده کنند. به طور مثال در دیگر دنیا از شاورای بسیار مؤثر موجود است که شما میتونین بسیار زیاد به صورت مؤثر.
دکتر سپسدید ببخشید صحبت شما را قطع کردم، قبل از اینکه از در مورد استفاده آب در منزل صحبت بکنیم هم یک شنونده را میگیریم که زیاد در خط تلفن ماندن، بعد ادامه میدیم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب. یا حوصله شان به سر رسید یا ما نمیشه.
شب بخیر.
شب شما بخیر. بفرمایید سب. ما گفتم بی حوصله شدین قطع کردین. بفرمایید سب.
مهمانان نه 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 ما بسیار بحث خوش ما بسیار بحث خوب بود. دکتر سب بسیار نظر خوب میده.
بله دکتر سب نجیب الله
سر اصل
بله بفرمایید.
آره سر اصل مطلب میخواست دکتر خودش قصه کنه، به استفاده از آب در منزل. همین قصه کردم که در دیگر کشورها، در کشورهای جهانی اول، کشورهای پیشرفته، مردم بسیار از شاورهای خوب استفاده میکنه و مردم استفاده آب به صورت بسیار منظم و دقیق، یعنی به صورت متریک داره. ولی در افغانستان این رقم از زمانی که بحث کالاشویی باشه، بحث ظرفشویی باشه، هر چیزی که باشه، زمانی که استفاده آب تمام شد، حتی همین مردم به اون اندازه یعنی جهان بینیش ضعیفه که نمیتونه چیکار کنه، میشیره بسته کنه، یعنی شیر آب حتی بسته نمیدونم آدم ترکیه اکتره الهی موره. یعنی چی نو یک راهکار را مو دکتر پیش رو بگیریم، یا چی نو یک هماهنگی را، یا چی نو یک راهنمایی را برای مردم پیش رو بگیریم که مردم حداقل استفاده مؤثر از آب یاد بگیره، که از ضایع شدن جای آب واقعا جلوگیری کنه. که امروز ما در افغانستان میشنویم که بحران آب واقعا در حال بسیار شدید چی است، و کابل هم که تا سال 2030 اینه مگه که اولین شهر مدرن جهان خواهد شد که آب زیرزمینیش کاملا خشک میشه. این یک حرف بسیار جدی است. اگر مردم افغانستان واقعا مد نظر نگیره، تنها نه کابل که بلکه بزرگ شهرهای دیگر مثل تهران، مزار، قندهار، جلال آباد و دیگر شهرها را هم این خطر کاملا جدی تهدید مونه. به نظر شما ما چه راهکار برای فهمندن مردم، برای تغییر اذهان مردم میتونیم پیش رو بگیریم تا یک مردم استفاده دقیق‌تر از آب چیستون انجام بده؟
بسیار زیاد تشکر از شما. گناه ما بود که من صحبت دکتر سیب نجیب الله سدید قطع کردم، ولی در عوض خوب شد که اون شما سوال دوباره مطرح کردین. دکتر سیب بفرمایین به سوال همکار ما جواب بتین.
تشکر میکنم. به ادامه چیزی که ما میگفتم که شاورهای مؤثر که هست، حتی در کابل هم یاله به نظر ما هست، اگه مردم ما تلاش کنن ای بهشون مهم باشه، آب بهشون مهم باشه، کابل در دسترس است. در آشپزخانه، در قسمت ظرفشویی، حتی در اینجا که ما میبینیم مردم کاملا تمام ظرفا را در یک قسمت، در یک آب، در یک حجم آب کاملا میشوین، باز به خاطر اوکش از آب بیشتر استفاده نمیکنند، بلکه او را بسیار زیاد توسط صافی که پاک است منازه صافی میکنن، از آب، از زیای آب جلوگیری میشه. یعنی مثل از این نیست که همیشه شیر شما در شیردار رها بانین و آب رفته بره و هر چیز چندین بار آبکاش کنین، در حالی که در حقیقت بر همسایتان آب نیست، برای مردمتان به منطقه تان آب نیست و همین آب برای شما در چند سال بعد تا چای عمیق و مگدار این چای عمیق بالاخره خشک میشه. بنان در کل دست خانوار فرصت های ازی هست که مردم استفاده کنن. اما یک چیز ما واقع بینانه بگویم که مردم افغانستان واقعا در یک وضعیت هستن که کمترین
بله ببخشین، فکر میکنم که تلفن دکتر صاحب قطع شد. اگر که صدای ما را میشنون ادامه بدن، در غیر زود دوباره برشون تلفن میکنیم صحبت ادامه خواد دادن. بیاین خیلی دکتر صاحب عبدالله هیواد، چون دکتر صاحب صحبت خود شروع کرده بودن در قسمت استفاده از آب در منزل، ولی در صحبت قبلی خود به یک نکته دیگه اشاره کردن که او آبیاری زمینای زراعتی بود که گفتن که به شکل بسیار نادرست آب سر زمین رها میشه و از یک طرف میره میایه و از یک طرف میره بدون از اینکه همون نباتات هم از او درست استفاده کنه. یکی از شیوه‌های آبیاری که امروز زیاد در دنیا مروج شده و استفاده میشه، خصوصا در محلاتی که آب کمتر وجود داره، او آبیاری قطره‌ای است. اگر شما با کلمات بسیار ساده توضیح بدین که چی نوع آبیاری است و چگونه میتونن استفاده بکنن زارعین ما از او و چقدر یعنی از لحاظ قیمت و اینا صرفه میکنه برشان، باز میریم دوباره پس سراغ دکتر صاحب نجیب الله سدید که امیدوار هستیم با ما وصل شوند و صحبت خود ادامه بدن. بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم که یعنی سیستم قطره ای اول ما تشریح کنم. سیستم قطره ای خودش یعنی خود به اصطلاح تشریح میده که جایی که یک نهال شانده میشه در اونجا به رقم قطره میچکنن در ریشه درخت که از اینکه در کل زمین آب ایلا کنن، در یک جایی که نهال است و جایی که ضرورت است برای آب در اونجا میمانن. اما اگر ما شما در موبای در کابل، در حومی کابل سعی کنیم، ما زمین های زراعتی فرض مثال در طرف دی سبز و دی ایا و بازی رقمی دار میخوریم، طرف پغمان و جایی که ما زراعت داریم، اکثریت زمین های ما گندم و جو و جواری و ایچی ساکش میکنه که اونا را آدم نمیتونه که قطره ای آب بده. یک موضوع دومی که اگر ما شما سعی کنیم که شوره همسایه ما که از ما که به مراتب کمتر آب داره، یعنی ما در حوض دمی منطقه پر آبترین مملکت افغانستان و تاجیکستان هستن و اونا هم کشت زراعت دارن، به این رقمی که ما کشت زراعت میکنیم، چون هم مقدار آبی که شما اعلام میکنین در زمین یک مقدار از که ضرورت است به خاطر مول نهال او به خود است میکنه، بقیه زیکه دوباره ریچارج میشه، میره زمین دوباره آب زمین ریچارج میکنه. یعنی ما از اون ناحیه ما زیاد نگران نیستم. ما از یگانه ناحیه که زیاد نگران هستم اون چیست؟ همین آبی که ما فعلا همین آب ناچیز و کمی که ما داریم، اول که یه پاک نگاه شود که لااقل قابل آشامیدن و قابل استفاده باشه. یک اویرنس یا یک آگاهی عامه ضرورت هست که ما به تمام مردم بتیم که برادر، یعنی ذخیره شماست. ما قبل از 2021 یک تحقیق چی کردیم که کابل 60 متر آب داشت و 30 متر آب از استفاده شده فعلا. ما یعنی هیچ نکته کابل نیست که شما چا بزنین شما در 30 متر آب بکشین. از 30 متر به پایین‌تر رفته آب، مثلا در بین نیزار و در بعض جای دیگه در زمان ظاهر شاه و داود خان به اینجا کل یه او بود، دلدلزار بود اگه یادتان باشه، اینجا مرغاوی میشیش. بله. اما امروز وقتی که میبینیم آب اگر در اونو بین نیزار هم شما برین، اگر شما چا بخواین بکنین، از 30 متر به پایین میره. این ذخیره هسته که یعنی هر روز کم شده میره. ما بالاخره امی 60 متر آبی که خلاص شوه، ما دیگه آب ما خلاص میشه. کابل یک شهر، به قول گفته شما در شروع که گفتین، یک شهر خود بود، اولین شهر خود بود در جهان که هر چیز داره بدون آب. و آب یک ماده است که اون آدم نمیتونه که بسازه دوباره، از چیز دیگه دوباره بسازه. مجبور هستیم که اون یعنی یک رقم نه یک رقم ریچارج دوباره به صورت سوق بدیم که قبلا هم در این باره ما چندین بار صحبت کردیم که باید دریای پنچیر رقمی از رای دی سال
بیاین پیش از اینکه به دریای پنچیر بریم امی سوال آخر ما خواد بود بیاین که خی به دکتر سب صدید وقت بتیم که بسیار کوتاه همو صحبت را که آغاز کرده بودن ختم کنن باز میریم به امی تغییر مسیر دریاها که واقعا یک مبحث بسیار جالب و در ضمن مبحثی است که در سالهای اخیر زیاد میشیم. دکتر سب بفرمایید کوتاه گپتان خلاص کنیم که باز قطع نشه. بفرمایید.
گپ ما به نظر معمول نهایی بود که ما در استفاده از آب و در بحث از اینکه واقعا مردم کابل کمترین استفاده آب در سطح منطقه و در سطح آسیا حتی میکنن. ببینین فی خانوار جایی که نل نداره 20 لیتر در یک شبانه روز استفاده از صورت میگیره، در حالی که در می پاکستان ایران بیشتر از 100 لیتر فی شبانه روز فی نفر استفاده صورت میکنه. بنان ما فکر کنم که خوب از سر مؤثریت استفاده از آب صحبت کنیم، اما بر مردم کابل در خصوص مردم کابل استفاده به اندازه پایین است استفاده، بخاطر که آب نیست، آب وجود نداره. درست است که باید این کارهای فرهنگ سازی از قبل میکردیم که مردم مؤثر استفاده میکرد، آب آلوده نکنن. آلودگی بسیار مهم است، اما مقدار استفاده در کابل شاید در سطح ولایت افغانستان هم پایین باشه، به دلیل از اینکه دسترسی به آب کاملا پایین است و قیمت آب به اندازه بلند است.
بله دکتر سب،
لیتر یک افغانی قیمت آب
اینه. همین موضوعی بود که شما قبلا به او یک اشاره داشتین که آب از طریق تانکرها به فروش میرسه. چقدر فروش آب و رسانیدن آب از طریق تانکرها میتونه که به اصطلاح مؤثر باشه و در ضمن از لحاظ صحی درست باشه؟ آیا دهی تانکرها همو معیارها و استانداردهای صحی در نظر گرفته میشه یا نه؟
ببینیم تانکرها دو بحث داره، یکی بحث مثبتش است که واضحه که پس در نبود آب حداقل مردم یک رای دارن که برای نوشیدن حداقل این تانکرها میتونه برشان آب تامین کنه، و از طرف دیگر رای منفیش است که تانکرها میتونه یک سیستم مافیایی ایجاد شوه که انحصاری کنن آب و آب حتی قیمتایش بسیار بلند ببرن. شما میفهمین امیال در خیرخانه در نزدیکای کو قیمت آب دو برابر تا سه برابر قسمتایی است که ساعت انبار است. از طرف دیگر تانکرها وقتی که شما آب توسط تانکر به مردم میرسانین، آب 33 مرتبه قیمت تمام میشه بر مردم. یک بحث. بحث دومی، تانکرها سرکا را بیروبار میکنه، ترافیک ایجاد میکنه، مشکلات آلودگی صوتی ایجاد میکنه، تمامشان لاسپیکر دارن. بحث دوم بحث آلودگی از کی تانکرها ایجاد میکنه. ببینید شما تصور کنین که اگر کل کابل به آب شوه، ای اصلا قدر تعداد تانکر وجود نداره که به مردم آب بیاره، و این تانکر ها متاسفانه آب خود کابل بر مردم کابل میارن، یعنی آب نیست که یه آب بیرون کابل از یک منبع مطمئن تامین کنن. بنان این در حقیقت شما آب توسط ارچه‌های عمیق میگیرین، توسط خود بالای خود مردم به فروش میرسونین. در حقیقت ما هیچ مشکل کم نمی کنیم، در حالی که ما مشکل سرعت میبخشیم و وسعت میدیم امو پهنای مشکل. متاسفانه
تشکر از شما. دکتر سب شما آغاز کرده بودین صحبت در مورد تغییر مسیر دریاها، منظورم دکتر سب عبدالله عواد است. بین پس ادامه بدین، شما گفتین که یکی از راه های حل برای مشکل بیابی در شهر کابل میتونه تغییر مسیر برخ دریاها به شمول دریای لوگر و پنچیر باشه. بفرمایید ادامه بدین. این بحث بسیار جالب است که ما هم در مورد زیاد شنیدیم، این که چقدر این ممکن است و از لحاظ اقتصادی ممکن است، از لحاظ نیرو های بشری و از لحاظ امکانات تکنیکی ممکن است. بفرمایید.
ببینید تحقیقاتی که قبلا از طریق وزارت آب برق به اصطلاح صورت گرفته و محققین دیگه آب در کابل که کسایی که علاقمند و یا نگران آبهای افغانستان بودن، که اونا تحقیقاتی که حتی یک چی UNDP هم است که تقریبا 250 صفحه زمان جمهوریت یک تحقیق صورت گرفته بود، تا زمانی که ما آبهای خود در داخل وطن خود بوره سرگردان نسازیم، ما از معزله آب بیرون برآمده نمیتونیم. این بالکل چیزی هست که حرف دوم در پولیزی نیست. ما هر قدری که دریای پنچیر دینیمی حدوده کابل ایره بچرخانیم، وانه ما قدر جذب میشه، وانه ما قدر از خاطر که فعلا میره به امرای چند دریای دیگه یک جای میشه، دریای لغمان و دریای لوگر اینا کل یک جای میشه، بالاخره میره به طرف پاکستان. یعنی چون یک دفعه از این حدودات کابل که خطا میخوره، باز دیگه کوه کوبند است که میره تا به نزدیک جلال آباد، از جلال آباد هم که هست یعنی زمین زیاد نداریم که مود زمین کشتی باشه، اکثریت آب که هستن میره به طرف پاکستان میره. ما اولین کار اساسی که باید صورت بگیره که امی چند دریایی که در چهار اطراف کابل هستن نیمچه ها بزنن. دریای کابل بسیار خوب امکانات داره که نیمچه ها یک کیلومتر مربع یا یک نیم دو کیلومتر مربع در حدودات مسیرش بزنن که امی آب ریچارج ها بره به طرف زمین بره. در یک پنشیر یک امی دور بتن به طرف چی امی بند شاهروز که یک بحث بسیار کلان بود، امی آبای زیر میتونن که بند شاتوت است فکر میکنم درست نامش یادم نیست است پیش مگد باد شده که در طرف چی است. اینا رو میتونه که دمی حدودات همی کابل اینا رو سرگردان بسازه که دوباره ریچارج صورت بگیره، چون حال خطرناک ما بسیار خطرناک از کمبود با کمبود آب روبرو هستیم در داخل شهر کابل.
بله تشکر دکتر سب از صحبت شما. و دکتر سب سدید باور کنین که یعنی ما بسیار زیاد تکان خوردم گرچه مطالعه کرده بودم قبلا نو گزارش قبلی مؤسسه اهلو تراست و مرسی کورپس و اینا را، ولی معلوم میشه که بسیار زیاد وضعیت وحشتناکتر تا از چیزی است که دو گزارش ها ارائه شده. بیاین به عنوان حرف آخر دکتر سبسدی، چون به لحظات آخر برنامه نزدیک میشیم، به عنوان حرف آخر منیس یک متخصص آب، شما برای مردم افغانستان و برای حاکمای فعلی افغانستان چی میخواین بگوین؟ امیدوار هستم که حرفایتان رو بشنوین. بفرمایید.
عرض ما ایست که کابل در یک بحران است و با یک بحران نیازمند پاسخ عاجل است. اگر میخواییم که ما از بحران جلوگیری کنیم از عمیق‌تر شدنش، اگر ما بر مردم کابل آب نرسانیم، نه تنها که سفرهای آبی از بین میره، مردم مجبور به مهاجرت میشه، در کابل بالای آب جنگ صورت میگیره، در کابل فروچاله ها درزا به وجود میاد در زمین کابل، چیزی که در تهران به وجود آمده، چیزی که در دیگر دنیا وقتی که آبای زیرزمینی گرفته میشه به وجود آمده. ما باید قدم نخست به انتقال آب از حوزه فرعی پنجشیر باشه که از منطقه جایکای جاپان مطالعه صورت گرفته بود که از منطقه سیاد که سه دریا اونجا آب در حقیقت میاره و بیلانس آبی بندازه خوب است، از اونجا آب در قدم اول با کابل انتقال پیدا کنه. بعد دوم بحث بند شاتوت است در دره لالندر در بالای کابل که او میتونه بر 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه و او در حقیقت آب برای ساعات ریچارج مصنوعی را میتونه تامین کنه، چون کاملا دره لالندر نزدیک شهر کابل است، حدود 5 کیلومتر فاصله داره تا قسمت های زیاد شهر و در غرب کابل خود کاملا در 1 کیلومتری از قرار داره. بنان این در اولویت باشه، در کابل واضح سرک ها ساخته میشه، چارایا ساخته میشه، اما اولویت مردم کابل آب است، نه سرک نه چارایی. ما توصیه مامیست که اولویت ها تشخیص داده شود، مردم آماده همکاری است، شرکت های خصوصی آماده همکاری است، باید مردم کلگی حکومت هر کسی که حاکم است باید دست به دست هم بتیم تا از این بحران از وسیع شدنش جلوگیری صورت بگیره.
تشکر از شما. بیاین دکتر سب عبدالله هیواد امی سوال شما هم جواب بتین، در حقیقت سوال خونه، در حقیقت همو پیام اخیر یا به اصطلاح نظر کارشناسانه شما و مشوره شما به مردم و به حاکمای فعلی افغانستان چی است؟
با واسطه که من از حاکمای فعلی چندان امید ندارم و توقعم ندارم که اونا کار بتن، چون مسلکی نیستن و اهمیت کمبود آب نمیفهمن. جای مشکل کلان نمیسته که اگه بهش بگوین که او آب یک چیز حیاتی است و باید توجه جدی برای داده شما، یعنی ترتیب درست وضو کردن باید یاد بگیرین. ما از مردم افغانستان، از مردم شهر کابل ما خواهش میکنم، تقاضا میکنم که اونا مسئولانه به همراه آبها برخورد کنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بسیار تشکر دکتر صاحب نجیب الله سدید متخصص امور آب و دکتر صاحب عبدالله هیواد متخصص امور آب که بسیار با مهربانی به مشکل آب در شهر کابل و مناطق مختلف افغانستان و شهرهای بزرگ افغانستان پرداختن و بسیار به شکل مسلکی این مشکل توضیح کردن و امیدوار هستیم که مردم افغانستان هم این مسائل جدی بگیرن، به خاطر که طوری که متخصصین ما دکتر صاحبا گفتن واقعا آب یک مسئله بسیار مهم و اساسی است و بی‌جهت نیست که همیشه در فرهنگ عوام ما میگن که هر کجا که آب است آنجا زندگی است. با سپاس از دکتر نجیب الله سدید و دکتر صاحب عبدالله هیواد که در این برنامه سهم گرفتن و تشکر از شما شنونده های عزیز که با علاقمندی این برنامه را شنیدین و با برنامه خودتان تماس گرفتین. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان، خدا حافظ و نگهدارتان باشه.
پیام ها و نظریات شما.
می خورده منطقه ممای نکرد گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، حالا تا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموع دیگه تو هوایی چی نیست تک خوب همی کالاشویی زرفشویی دیگه پالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو جمع میاریم دیگه اولادا رو مریض کرده خود ما رو که معاینات میکنیم که از طفل میگه رودای تا نو تا نتایی او بگری که رودای تا نو میدای تا کل مکروبی شده. چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دیگه حال خوش کرد دیگه با همین دلال شده دیگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم انا دنم اون سولر ها پول میبین دیگه مره میتدید یک ازار پانصد بیشتر کمتر رو میتدید چی میشه دیگه نلای هست دیگه ببید دیم کسی باز برزام میشین
باریایی که در کابل شدیدن در چند روز برف باران شده با مردم کابل به حسن شهروندهای کابل زیاد امید بخش شده به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبوها در زیر زمین شود با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
بیرون با خدا تو را نمی پرستم قلب مرا نمو